نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای. بازیگران به ترتیب اجرا: نورالدین جوادیان، رامین پور ایمان، رازیه مومیوند، محسن بهرامی، ایوب آراخانی. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: شهین نجفزاده. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت 29.
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیویی. در قسمت های گذشته شنیدیم حسین قلی خان برادر شاه دلباخته دختری به نام مریم است و وقتی مطلع می شود که برادرش قصد دارد مریم را به عقد خیش درآورد، به اتفاق بارانی تصمیم می گیرد مریم را از ارک سلطنتی خارج کند، ولی به دلیل اعزام شدن به جنگ با صادق خان شقاقی در قزوین به نتیجه نمی رسد. ذوالفقار خان سرباز دلیر مورد اعتماد شاه به هنگام تعقیب صادق خان که از مهلکه جنگ گریخته در جنگلی اسیر افراد پرقدرت ترلان می شود، همان دختری که ذوالفقار دوستش دارد. میرزا شفیع فتحعلی شاه را تحریک می کند که حسین قلی خان قصد تصاحب مریم و تاج و تخت را دارد. مهدعلیا مادر آنها وساطت و پیشنهاد می کند حسین قلی خان به عنوان حاکم به شیراز برود، ولی حسین قلی خان در صورتی می پذیرد که مریم را به عقد وی درآورد. از سوی سپاهیان شهریار برای پیدا کردن ذوالفقار خان به منطقه حکومتی ترلان می آیند. وقتی او به شیراز می رود، میرزا شفیع و بارانی که او نیز دلباخته مریم است، به این نتیجه می رسند که دو برادر را به بهانه مریم به جان یکدیگر بیندازند تا منجر به جنگ شود. بارانی عازم شیراز می شود. فتحعلی شاه برای چگونگی به دست آوردن مریم از میرزا شفیع چاره جویی می کند. میرزا شفیع که اعتماد شاه را به دست آورده به او قول مساعدت می دهد. میرزا شفیع چاره کار را استفاده از دارویی می داند که بارانی آن را ساخته است. حالا با هم ادامه نمایش رو می شنویم.
هم خودم تشنم را همین حیوان زمان بسته. بیا بیا حیوان، بیا آب بخور. عجب آب گوانایی. ساعتی خستگی در میکنم، بعد به طرف شیراز میرم. این دو نامه میرزا شفیع را که به حسین قلی خان بدهم به سویدابه همسر عزیزم میرسم. ولی شامان دیگون سویدابه را نشانم ندار. جناب صدر اعظم، دو ماه پیش ضمن لشکرکشی شهریار و مقابله با صادق خان با دوشیزه آشنا شدم و رشته عشق و محبت میان ما چنان محکم شد که خیلی زود با هم عروسی کردیم.
خب
من و سودابه به خاطر شدت علاقه نمیتوانستیم دوری و هجران یکدیگر را تحمل کنیم، اما روزگار کجرفتار میان ما جدایی انداخت. جنگ با صادق خان شقاقی پیش آمد و اردوی ما عازم قزوین شد. من و سودابه خانه و کاشانه ای نداشتیم و او در همان اردوگاه زندگی میکرد. وقتی جنگ پیش آمد جز این که او را در تهران بگذارم چاره ای نبود. چون نمیتوانستم یک زن را همراه هم به جنگ ببرم، ذوالفقار خان فرمانده ما شخصی به نام بارانی را به من معرفی کرد و گفت مرد مطمئن نیست و میتوانی سودابه را با خاطری آسوده پیش او بگذاری.
بله او را میشناسم. و بعد؟
خب من هم قبول کردم، ولی دو هفته بعد که به تهران آمدم و سراغ سودابه را از او گرفتم گفت گم شده و اثری هم از او نیست. من از آن روز تا به حال همه جا را گشتم، ولی بدبختانه هیچ اثری از سودابه پیدا نکردم. هر وقتم سراغ این بارانی می رفتم جوابی جز یأس و ناامیدی نمی داد. من که خیلی عصبانی بودم او را تهدید کردم. به من جواب داد که شما از گم شده من اطلاع دارید. این است که خدمت شما آمدم و عاجزانه تقاضا دارم اگر از همسر بی‌نوای من اطلاع دارید به من بگویید.
فرزند قصه نخور، هیچ مشکلی نیست که حل نشود. انشاءالله همسرت را پیدا میکنی و از این غم و قصه خلاص میشوی.
جناب میرزا شفیع، البته فرمایشات شما درست است، اما اینکه چاکر مزاحم شما شدم بیشتر برای آن است که اگر سرکار نشانی از سودابه هم دارید به من بگویید.
این بارانی که تو میگویی چند روز پیش بر حسب تصادف پیش من آمد و ضمن صحبت از سرگذشت غم‌انگیز تو برایم گفت.
بله.
من گفتم یکی از دوستانم هم به زنی برخورده که سرگذشتی مشابه تو داشته است، به همین دلیل بارانی هم تو را پیش من فرستاده است. اما یقین ندارم آن زنی که دوست من دیده حتما همسر تو باشد.
جناب صدر اعظم، ممکن است بفرمایید آن زنی که دوست شما میگوید چه شکل و شمایلی دارد؟ اینطور معلوم میشود که این زن همان سودابه عزیز من است یا نه؟
آن زن به طوری که دوستم میگفت خیلی جوان است و بیشتر از 17 سال ندارد.
بله سودابه من هم درست 17 سال دارد و بسیار هم زیباست.
بله دوستم هم همین را گفت.
سودابه من فرشته است، از زیبایی در همه دنیا نظیر ندارد.
چشم و ابروی این زن سیاه است و در گوشه لب او خال بسیار زیبایی است.
خودش است، سودابه است، شکی ندارم که خود اوست. جناب میرزا شفیع شما را به خدا بگویید این دوست شما منزلش کجاست؟ من همین حالا به سراغش میروم.
نه فرزند نه، این کار هیچ فایده‌ای ندارد.
چرا؟
چون ممکن است دوستم ناراحت شود، چون او به هیچ وجه نمیخواهد اسمش فاش شود و سر زبان‌ها بیفتد. تو این کار را به من واگذار کن و مطمئن باش آنچه از دستم برمی‌آید کوتاهی نمی‌کنم.
یعنی باز هم باید دوری و هجران سودابه را تحمل کنم؟ جناب میرزا شفیع، قسمتان میدهم نام و نشانه دوستتان را به من بگویید. من هم قسم میخورم تا دنیا دنیاست غلام حلقه به گوش شما باشم.
نمیشود فرهاد بیک، نمیشود. نباید در این کار عجله کرد. اصرار نکن، تو فقط امیدوار باش.
باشد، کار دیگری نمیتوانم.
من به تو قول میدهم همین امروز به دنبال کارت بروم و فردا صبح نتیجه را برایت بگویم. حالا دیگر برو فرزند، برو.
چشم. که چه ساعتهای بدی بود، هیچ وقت برایم زمان اینقدر خوند نمی گذشت. رسول نخوابیدم. چه شد جناب میرزا شفیع؟
پدر عشق بسوزد. نگران نباش فرزند، سودابه همسرت را همان دیشب به خانه خودم آوردم. دوستم میگفت مدتی پیش او را در کوچه بیهوش پیدا کرده و به خانهش برده است. همسر و دخترانش چند روز از او پرستاری کردن تا اینکه دیشب داروی کمیابی را که دوستم داشت به او میدهند و بعد از چند دقیقه حالش جا میآید و حالا کاملا سلامت است.
کجاست؟ تو را به خدا او را نشانم بدهید.
سودابه را به اینجا بیاورید.
ها عزیزم، سودابه دلبندم، کجا بودی؟ کجا بودی؟ هزار بار مردم و زنده شدم.
فرهاد، فرهاد عزیزم، خدایا من کجا هستم؟
تو پیش منی عزیزم، پیش همسرت.
عزیزم،
الحمدلله که به خوشی و خرمی به هم رسیدید. خدا را شکر کنید که ایام فراق به سر آمده و روز وصل و شادی سر رسیده است. از این به بعد باید به فکر زندگی خودتان باشید.
دیگر حتی دقیقه ای تنهایت نمی گذارم. جناب میرزا شفیع، بگذارید دستانتان را ببوسم.
من وظیفه انسانیم را انجام دادم فرزند. حالا بگو ببینم آیا خانه و مسکنی که مناسب همسرت باشد فراهم کرده ای؟
خیر جناب صدر اعظم. سابق سربازی خانه بدوش و بی سر و سامان بودم، برای همین بود که سودابه را به بارانی سپردم که این بلا به سر من آمد. در این یک ماه شب و روز به دنبال سودابه بودم. به چیزی که فکر نمی کردم تهیه خانه و کاشانه بود. شبها هر جا که می رسید می خوابیدم. گاهی گوشه قهوه خانه ای و زمانی هم کنار خیابانها و کوچه ها شب را روز می کردم. حالا که سودابه را پیدا کردم نمی دارم او را به کجا ببرم.
فعلا همینجا در منزل من بمانید. من دستور می دهم یک اتاق با اساسیه در اختیار شما بگذارند. انشاءالله هر وقت کاروارت خوب شد و خانه و زندگی درست کرده ای به آنجا بروید.
حقیقتا نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم.
تشکر لازم نیست. اگر به حرف من گوش کنی به یاری خدا تو را به مقامات عالی میرسانم.
من ممنون شما هستم.
گوش کن پسر جان، فردا دو نامه به تو میدهم که باید آن را در شیراز به بارانی برسانی.
بله.
من فکر میکنم ایشان در خدمت حسین قلی خان حاکم فارس باشد. به هر حال میدانم که در دستگاه او خدمت میکند.
هرچه امر بفرمایید انجام میدهم.
حالا شما دو دلداده را تنها میگذارم. فرهاد بیک.
بله.
فردا صبح اول وقت آماده باش که حرکت کنی.
چشم قربان، اطاعت میکنم.
هیچ کسی تا به امروز چنین لطفی به من نکرده بود. بیا اینجا بیا.
پهلوان، مشرف فرمودی.
ممنونم.
بنشین بنشین. چطور شد گذارت به این طرف ها افتاد؟ شاید در این اطراف جنگی اتفاق افتاده که شما به اینجا آمده اید.
خیر، هیچ خبری نشده و آب از آب تکان نخورده است. فقط سرکار میرزا شفیع اربابم مرا پیش شما فرستاد.
چطور؟ مگر شما پیش میرزا شفیع مشغول به کار شدی؟
بنده مستخدم اون نیستم، ولی به قدری به من محبت کرد که اگر جانم را بخواهد بی مزایقه نثار قدمش میکنم.
آفرین پهلوان. حالا بگو ببینم سرکار صدر اعظم با من چه فرمایشی داشتن که شما را از تهران پیش من فرستاده؟
دو نامه هست که ایشان برای شما فرستادند. از سفارشاتی که به من کرده معلوم میشود موضوع این نامه ها خیلی مهم است. به هر حال باید جواب شما را هرچه زودتر به ایشان برسانم. از سایه نامه ها را تقدیم میکنم. بفرمایید.
ممنونم. سلام علیکم. انشالله که حال شما خوب است. موضوع مهمی که باید به عرض برسانم این است که شهریار بالاخره کار خودش را کرد و چند روز پیش به زور مریم را بخت خود درآورد. میدانم این خبر شما را ناراحت میکند، اما چاره ای نیست. شاید سرنوشت چنین بوده که این عمل وسیله‌ای برای نابود کردن این ستمگران و برباد رفتن کاخ زورگویی آنها باشد، تا هم ما انتقام گرفته باشیم و هم سرانجام شما به محبوب خود برسید. به هر حال آنچه مسلم است، این خبر در روح حسین قلی خان طوفانی از کینه و انتقام برپا می کند. ما باید برای نقشه هایی که داریم از این موضوع بهترین استفاده ها را بکنیم، چرا که حسین قلی خان شایسته تر از برادرش است و در حقیقت باید هرچه زودتر برای گرفتن حق خود و رهانیدن مریم با تمام قوا به طرف پایتخت حمله کند. به او تلقین کنید که اکثر امنا و امرای لشکر از فتلی شاه دل خوشی ندارند و از دست ظلم و ستم او به تنگ آمدند. شما باید این موضوع را خوب آب و تاب بدهید تا حسین قلی خان باور کند و با اطمینان خاطر به چنگ برادر بشتابد. ضمناً برای اینکه حسین قلی خان به صحت گفته‌های شما یقین کند، نامه‌ای از طرف اعتماد الدوله به او نوشتم که همراه این نامه است. این نامه ساختگی است و مهر اعتماد الدوله را پای خود دارد که جعل کرده‌ایم. باید طوری رفتار کنید که حسین قلی خان مطمئن شود این نامه اعتماد الدوله است. فرهاد بیگ را نزد او ببرید و بگویید فرستاده اعتماد الدوله است و این نامه محرمانه را برای او آورده. آن وقت جواب او را به فرهاد بیگ بدهید تا به تهران بیاورد. به این ترتیب نقشه ما به خوبی انجام می شود و حسین قلی خان که آتش کین و انتقام در دل دارد، ادعای سلطنت می کند و با تمام قوا به تهران حمله می کند. طبیعی است روزی که این دو برادر به جان هم بیافتند و خونه دیگر را بریزند، موقعی شادکامی ماست. میرزا شفیع.
آبروها بالاخره کار خودشان را کردند. از همان روزی که مرا به شیراز فرستادند میدانستم منظورشان از این کار چیست، اما خام شدم، اشتباه کردم. حالا باید تاوان این اشتباه را بدهم. حالا باید تا ابد بسوزم. اما من انتقام خودم را از این بیان چیزها میگیرم.
آرام باشی.
بلایی به سرشان میآورم که در داستانها بگویند من انتقام خونینی از آنها خواهم گرفت.
بله خانم، بله. آدم نباید زیر بار زور برود. انسان شریف پاکتامن به قیمت خون از حیثیت اشتفا میکند، در برابر ظلم مقاومت میکند. ببینید چقدر به شما اچاف کردن، تا چه حد حق شما رو پایمال کردند و تاج و تختی را که حقا مال شما بود از دست شما گرفتند. شما را از زادبوم خودتان به این سرزمین دور افتاده تبعید کردند. تازه به این هم اکتفا نکردند و آخرین مایه امید شما را هم از دستانتان در آوردند. اما در برابر این همه حق کشی نمی شود ساکن نشست. هر کسی جای شما بود فورا دست به شمشیر می برد و انتقام خود را از این دون صفتان می گرفت و به حق خودش می رسید.
تقصیر من است که مقابل زورگویی های آنها نایستادم و برای احقاق حق خودم قیام نکردم. با این که تاج و تخت حق مسلم من بود و کسی برازنده تر از من نبود، از حق خودم صرف نظر کردم و به آن مرد خونخوار جبون اجازه دادم بر تختی بنشیند که جای من بود. اگر همان موقع جلوی او را گرفته بودم، حالا کار به اینجا نمی کشید که محبوب نازنینم را به زور از دستم در بیاورند.
حالا هم دیر نشده حسین قلی خان. وقتی شما این مرد جبار را از تخت سلطنت به زیر کشیدید و حقش را کف دستش گذاشتید، نه تنها مملکتی را از شر او نجات میدهید، بلکه به وصال محبوبتان هم میرسید.
راست میگویی،
ما بیهوده وقت را از دست دادیم، ولی او حالا خیلی نیرومند است. همه یکش را تحت اطاعت اوست. مخالفین هر جا که بودند سرکوب شدند، یعنی با دست من و امثال من موفق شده است، وگرنه خودش که عرضه جنگیدن ندارد. در حال ممکن است ما شکست بخوریم، باید فکر دیگری بکنیم، باید نقشه برای انتقام در رای کنیم. به نظر من بهتر است بی خبر به تهران بروم، سرزده و عجرم اون را بکشن.
به فرض این که به تهران بروید و خودتان را به او برسانید، جاسوسان به او خبر میدهند و قبل از این که شما خودتان را به او برسانید دستگیرتان میکنند و به زندان میاندازند.
پس چه کنم برای؟ چه راهی برگزینم؟
شما باید با تمام قوای خود بر ضد او قیام کنید. در این صورت پیروزی با شماست. درست است که گردم کشان حالا سر جای خودشان نشستند، اما آنها از بین نرفتند، بلکه مانند آتش زیر خاکستر منتظرند تا از نو علم طغیان بلند کنند. تازه عده زیادی از سران ایل قاجار و عمرای لشکر حالا که روش جابرانه او را دیدهند به قدری ناراضی‌اند که به مجرد قیام شما از صمیم قلب کنار شما می آیند و مصمم به شما کمک می کنند. حسین گلی خان، مایوس و ناامید نباشید، بلند شوید و با اراده محکم برای گرفتن حق خودتان قیام کنید.
تو حرفای سنجیده میزنی بارانی، اما قبول این مطلب که سران ایل قاجار و عمرا و رؤسای لشکر با برادر من مخالفن و غالباً به ما کمک میکنند برایم دشوار است. آیا تو دلیلی برای اثبات این مدعا داری؟
هزاران دلیل دارم. یکی از آنها این است که اعتماد و دوله محرمانه نامه‌ای برای شما نوشته است.
تو از کجا میدونی؟
قاصدی که نامه اعتماد و دوله را برای شما آورده اتفاقا یکی از آشنایان و مریدان من است. چون نمیخواست کسی از آمدنش مطلع شود و محرمانه نامه را به شما برساند، پیش من آمد تا وسیله این دیدار را فراهم کنم. او همکتون در خانه من است.
حسنه، از باید نامه مهمی باشد. اعتماد دوله مردی بسیار باهوش و مقتدر است. اگر او با ما موافق باشد موفقیت ما حتمی است. حالا من چطور نامه را از قاصد بگیرم؟
بهترین راه این است که صبح فردا به خانه من بیایید بدون این که کسی متوجه شد.
بسیار خوب، بسیار خوب بارانی. فقط امیدوارم، امیدوارم دیر نشود. فردا صبح به خانه تو خواهم آمد. فردا صبح. حضور نواب اقدس بالا حسین قلی خان، غرض از نگارش این نامه و تصدیق مخاطر مبارک این است که شما از بعضی از اوضاع که در پایتخت و در ارگ سلطنتی در جریان است مطلع شوید، زیرا شکی نیست که شخص جناب عالی در میان تمام خاندان قاجار مقامی شامخ و عالی هستید و همواره چشم دولت خواهان و دوستداران ملک و ملت به شما بود است و خواهد بود. خود سرکار عالی بهتر واقفید که انتصاب شما به حکمرانی فارس با منظوری پلید انجام شده و غرض این بود که جناب عالی از پایتخت دور باشید تا بتوانند نقشه‌های پلید خود را اجرا کنند. با کمال تأسف برادر شما که باید همچون سد محکمی در برابر عناصر ناپاک مملکتی ایستادگی کند، برعکس ملعبه دستانها شده و تکیه‌گاهی برای ستمگری و اجحاف گردیده است. به عنوان مثال بنده را که از هیچ گونه جانبازی در راه ترقی مملکت کوتاهی نکردم، با دروغگویی خاطر قبله عالم را نسبت به حقیر بدبین کردند. بر کسی پوشیده نیست که تلاش های شما بود که ایشان بر تخت سلطنت بنشینند و صادق خان و علی قلی خان را شکست بدهند و حالا با وجود این خدمات جناب عالی شما در تبعید هستید و حقیر مورد بیمهری قرار گرفتند. این اوضاع باعث شده که تمام رجال پاکدامن دودمان قاجار ناراضی شوند و در صدد چاره جویی برایند. حقیر که شخصیت عالی را می شناسم، کسی را لایق‌تر و شایسته‌تر از جناب عالی برای مقام شهریاری نمی‌دانم. این است که از حضرت عالی استدعا دارم فکری به حال این اوضاع بکنید و دست همت به کمر بزنید. البته هر تصمیمی که شما اتخاذ کنید بنده با تمام قوای اطاعت میکنم و مطمئن باشید بسیاری از سران خاندان قاجار هم با من هم داستانند. جواب نامه را به حاملان که از معتمدین بنده است لطف فرمایید تا به دست من برساند. خادم آستان ابراهیم خان اعتماد الدول. از مردی محتاط و دنیا دیده مثل اعتماد الدول خیلی بعید است چون این نامه‌ای بنویسد. ببین چقدر او را ناراضی کردند که به این کار دست داده و در حقیقت مرا به قیام علیه برادرم دعوت کرده است. دیگر جای درنگ نیست. باید فورا نامه بنویسم و آمادگی خود را اعلام کنم. زود باش فارانی، قلم و کاغذ برایم بیاور تا همین جا نامه را بنویسم.
بله.
خب تمام شد. بفرمایید جناب بارانی، اگر ممکن است با صدای بلند قرائتش کنید.
حضور مقرب الخاقان سرکار اعتماد الدوله صدر اعظم، نامی امبرین شما بسیار موجب تعجب و تأثیر گردید. من با آن که مورد حسادت و قهر و غضب برادرم قرار گرفتم و در حقیقت به فارس تبعید شده ام، باور نمی کردم شخصی که عنان ملک و ملت در دست اوست با رعیت خود اینطور رفتار کند و کار را به جایی برساند که رادمردانی همچون جناب عالی را تا این حد ناراضی و ناراحت کند. مطمئن باشید من هرگز نمیتوانم نسبت به این همه ظلم و جور آرام بنشینم و دست روی دست بگذارم. تا حالا هم هرچه صبر و تحمل کردم به خاطر مادرم مهد اولیا بود است، وگرنه شما بهتر از هر کسی میدانید که سلطنت حق من بود و همه سران مایل به حکمرانی من بودند. اما به خاطر تقاضای مادرم از حق خود منصرف شدم و آن را به این مرد جبار و هوس‌باز واگذار کردم. گرچه من به تنهایی با لشکریان فداکاری که در اختیار دارم میتوانم کار این مرد را بسازم و حق خود را بگیرم، اما چون به قدرت و عزم و اصالت رای جناب عالی اطمینان دارم، خواستم به شما اطلاع بدهم تا به کمک دیگر کار را تمام کنیم و این بساط ستمگری را از بن براندازیم. اینک انتظار دارم به مجرد رسیدن این نامه با هر کدام از سران قوا که مورد بزرگ شما هستند فوراً مشاوره کنید و ترتیب کار را بدهید و نتیجه را هرچه سریع‌تر به اطلاع من برسانید تا دست به کار شویم. به یاری خداوند حسین قلی خان. این نامه را باید مهرموم کنید.
حتما باید این نامه را هرچه زودتر به فرهاد بیک بدهم که به دست اعتماد الدوله برساند.
رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش.